نسیم رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقان را از سیاه و از سپید، جانب مهدی بود چشم امید. ای امید جمله مستضعفان، ای پناه بی پناهان جهان، روز و شب با صد زبان می خوانمت، جلوه ای کن تا که جان افشانمت. با سلام و درود به محضر مقدس و منور حضرت ولی عصر ارواح نافدا و همچنین سلام به شما شنوندگان محترم، قسمت دیگری از سلسله برنامه تفسیری نسیم رحمت را آغاز می‌کنیم. در برنامه امروز برانیم تا به ترجمه و شرح و توضیح آیات 30 تا 36 سوره مبارکه روم بپردازیم. در این مجال به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون صدق الله العلي العظيم
شنوندگان ارجمند، در برنامه گذشته نسیم رحمت در شرح و توضیح بخشی از آیات سوره مبارکه روم بحث‌های فراوانی درباره توحید و خداشناسی از طریق مشاهده نظام آفرینش به عرضتان رساندیم. خداوند متعال در ادامه در آیه 30 از توحید فطری سخن به میان می‌آورد، یعنی همان مسئله را از طریق درون و مشاهده باطنی و درک ضروری وجدانی تعقیب می کند و می فرماید پس روی دل خود را متوجه آیین پاک و خالص پروردگار کن فاقم وجهک للدین حنیفا، زیرا این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده است و دگرگونی در آفرینش خدا نیست. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. و از نخستین روزی که انسان به عالم هستی قدم می‌گذارد، این نور الهی در درون جان او شعله ور است. این است دین و آیین محکم و استوار، ذالک الدین القیم. ولی اکثر مردم نمی دانند، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. دین حنیف یعنی دینی که از تمام کجیها و از انحراف و خرافات و گمراهیها به سوی راستی و درستی متمایل شده است. و در آیه 31 چنین می فرماید این توجه شما به دین حنیف خالص و فطری در حالی است که شما بازگشت به سوی پروردگار می‌کنید، منیبین الیه. اصل و اساس وجود شما بر توحید است و سرانجام باید به سوی همین اصل بازگردید. و به دنبال دستور انابه و بازگشت دستور به تقوا می‌دهد که جامع همه اوامر و نواهی الهی است. می‌فرماید و از مخالفت فرمان خداوند بپرهیزید و تقوه، سپس از میان تمام اوامر تکیه و تأکید بر موضوع نماز می‌کند و می‌گوید و نماز را برپا دارید و اقیم الصلاة، زیرا نماز در تمام ابعادش مهمترین برنامه مبارزه با شرک و مؤثرترین وسیله تقویت پایه‌های توحید و ایمان به خداست. لذا از میان نواهی نیز روی شرک تکیه می‌کند و می‌گوید و از مشرکان نباشید ولا تکونوا من المشرکین، چون که شرک بزرگترین گناه و اکبر کبائر است.
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين.
قرآن در ادامه در آیه 32 یکی از نشانه‌ها و پیامدهای شرک را در عبارتی کوتاه و پرمعنا بیان می‌کند و می‌فرماید از مشرکان نباشید، از کسانی که دین خود را پراکنده کردند و به دسته‌ها و گروه‌ها تقسیم شدند. من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا. و عجب این که با تمام تضاد و اختلافی که داشتند، هر گروهی به آنچه نزد آنهاست دلبسته و خوشحالند. کل حزبم به ما لدیهم فرحون. آری، یکی از نشانه‌های شرک پراکندگی و تفرقه است، زیرا معبودهای مختلف منشأ روش‌های متفاوت و سرچشمه جدائی ها و پراکندگی هاست.
من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون.
بدون شک همان گونه که دلایل عقلی و منطقی به انسان جهت می دهد، در درون جان او نیز کشش ها و جاذبه هایی وجود دارد که برای او تعیین جهت می کند. فلسفه وجودیان ها همین است که در مسائل حیاتی انسان همیشه نمی تواند به انتظار عقل و منطق بنشیند، زیرا این کار گاهی سبب تعطیل هدف های حیاتی می شود. مثلا اگر انسان برای خوردن غذا یا ازدواج بخواهد از منطق الهام بگیرد و طبق آن حرکت کند، باید مدت‌ها پیش از این نوع او منقرض شده باشد، ولی غریزه از یک سو و اشتها به تغذیه از سوی دیگر او را به سوی این هدف می کشاند و هرقدر هدفها حیاتی تر باشد، این جاذبه ها نیرومندتر است. ولی باید توجه داشت که این کشش ها و جاذبه ها بر دو گونه است. بعضی آگاهانه نیست، یعنی نیاز به وساطت عقل و شعور ندارد، همان گونه که حیوان بدون نیاز به تفکر به سوی غذا جذب می شود. اما گاهی تأثیر آن به صورت آگاهانه است، یعنی این جاذبه درونی در عقل و اندیشه اثر می گذارد و او را وادار به انتخاب طریق می کند. قسم اول را غریزه و قسم دوم را فطرت می نامند. دقت فرمایید، خداگرایی و خداپرستی به صورت یک فطرت در درون جان همه انسان ها قرار دارد. شواهد گوناگونی وجود دارد که فطری بودن خداگرایی بلکه مذهب را در تمام اصولش روشن می کند. اول اینکه دوام اعتقاد مذهبی و ایمان به خدا در طول تاریخ پرماجرای بشر خود نشانه ای بر فطری بودن آن است، زیرا اگر عادت بود نه جنبه عمومی و همگانی داشت و نه دائمی و همیشگی بود. نکته دوم این که مشاهدات عینی در دنیای امروز نشان می دهد با تمام تلاش و کوششی که بعضی از رژیم های استبدادی جهان برای محو مذهب و آثار مذهبی از طرق مختلف به خرج داده اند، نتوانسته اند مذهب را از اعماق این جوامع ریشه‌کن سازند. سوم این که کشفیات اخیر روانکاوان و روانشناسان در زمینه ابعاد روح انسانی شاهد دیگری بر این مدعا است. آنها میگویند بررسی درباره ابعاد روح انسان نشان می‌دهد که یک بعد اصیل آن بعد مذهبی یا به تعبیر آنها قدسی و یزدانی است و گاه این بعد مذهبی را سرچشمه ابعاد سگانه دیگر، یعنی بعد راستی و نیکویی و زیبایی دانستند. حس راستی سرچشمه انواع علوم و دانش‌ها و انگیزه کنجکاوی مستمر رو پیگیر در شناخت جهان هستی است. حس نیکی انسان را به سوی مفاهیم اخلاقی همچون عدالت و شهامت و فداکاری و مانند آن جذب می کند. حس زیبایی انسان را به سوی هنرهای اصیل، زیبایی ها، ادبیات و مسائل ذوقی جذب می کند و گاه سرچشمه تحول‌هایی در زندگی فرد و جامعه می شود. حس مذهبی یعنی ایمان به یک مبدأ متعالی و پرستش و نیایش او. نکته چهارم، پناه بردن انسان در شداید و سختی ها به یک نیروی مرموز ماورای طبیعت و تقاضای حل مشکلات و فرونشستن طوفان‌های سخت زندگی از درگاه او نیز گواه دیگری بر اصالت این جاذبه درونی و الهام فطری است که به انضمام سایر شواهدی که گفتیم میتواند ما را به وجود چنین کشش نیرومندی در درون وجودمان به سوی خدا واقف سازد. آیه 33 سوره مبارکه روم در حقیقت استدلال و تأکیدی است بر بحث پیشین در زمینه فطری بودن توحید و شکوفا شدن این نور الهی در شداید و سختی ها. در این آیه می فرماید هنگامی که مختصر ضرری به انسان ها برسد پروردگارشان را می خوانند و به سوی او انابه می کنند. و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه. ولی آنچنان کم ظرفیت و کوتاه فکر و اسیر تعصب و تقلید کورکورانه از نیاکان مشرک خود هستند که به مجرد اینکه حوادث سخت برطرف می شود و نسیم آرامش می وزد و خداوند رحمتی از سوی خودش به آنها می چشاند، گروهی از آنان به پروردگارشان مشرک می شوند. ثم اذا ازاقهم منه رحمتن اذا فریق منهم بربهم یشرکون. تکیه روی منیبین الیه اشاره لطیفی به این معناست که پایه و اساس در فطرت انسان توحید و خداپرستی است و شرک امر عارضی است که وقتی از آن قطع امید می کند خواه ناخواه به سوی ایمان و توحید باز می گردد. در آیه 34 برای تهدید این افراد کم ظرفیت مشرک که به هنگام نیل به نعمتها خدا را به دست فراموشی می سپارند می فرماید بگذار نعمتهایی را که ما به آنها داده ایم کفران کنند و هر کار از دستشان ساخته است انجام دهند. لیک فرو به ما آتیناهم. پس تا می توانید از این نعمتهای زود گذر دنیا بهره گیرید فتمتعوا، اما به زودی نتیجه شوم اعمال خیش را خواهید دانست. فسوف تعلمون.
وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
در آیه 35 برای محکوم کردن این گروه مشرک سخن را در قالب استفهام می‌آمیزد و با توبیخ می‌گوید: آیا ما دلیل محکمی بر آنان فرستادیم که از شرکشان سخن بگوید و آن را موجه بشمارد؟ ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانوا به یشرکون. و در آیه 36 که ترسیم دیگری از طرز فکر و روحیه این جاهلان کم ظرفیت است چنین می‌فرماید: و هنگامی که رحمتی به مردم بچشانیم خوشحال و مغرور می‌شوند و هرگاه بلا و رنج و دردی به سبب اعمالی که انجام داده اند به آنها برسد ناگهان مأیوس و نومید می‌شوند. و ازا ازقنا الناس رحمتن فرهو بها و ان تصبهم سیئتون بما قدمت ایدیهم ازا هم یقنتون. در حالی که مؤمنان راستین کسانی هستند که نه به هنگام نعمت گرفتار غرور و غفلت می شوند و نه به هنگام مصیبت گرفتار یأس و نومیدی، نعمت را از خدا می دانند و شکر به درگاه او می برند و مصیبت را آزمون و امتحان و یا نتیجه اعمال خیش محسوب می دارند و صبر می کنند و رو به درگاه او می آورند.
ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانوا به یشرکون. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ.
خب شنوندگان ارجمند، به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و شرح آیات 37 به بعد از سوره مبارکه روم خواهیم پرداخت، شما را به پروردگار سبحان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.